أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. مفهوم الشرط. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وقرب ذلك بعدة وجوه. بحث ما وارد نخستین جمله مورد بحث در مفاهیم می شود که بحث پیرامون مفهوم اون هم مشهورترین است و هم پربحثترین، به نام مفهوم شرط. مفهوم شرط رفقا اگر ثابت بشه همونطور که عرض کردم حجته، و اگر ثابت نشه مشکل به سقرای قضیه برمیگرده، یعنی اصلا مفهومی به دست نیامده. ما در مفهوم شرط انشاءالله بحث مفصلی خواهیم داشت، اهتمام ویژه‌ای خواهیم گذارد، به این جهت که هم معرکه آرا است و هم اولین بحث در باب ثبوت مفهومه، و هم اینکه بسیار پرکاربرد اگر ثابت بشود این مفهوم برای جمله شرطیه. مرحوم مصنف رحمت الله علیه 5 وجه در اینجا ذکر می‌کنند برای اثبات مفهوم شرط. 5 وجه. منتها یک نکته رو ایشون تذکر نمیدند مگر اواخر مبحث که به اشاره رد میشند، و اون این که این 5 وجهی که ما بخوایم ازش بحث بکنیم همه ناظر به شاخصه اول ضابط مفهومه. شاخصه اول ضابط مفهوم که این شاخصه نخست حالا یا در سطح دلالت تصوری یا در سطح دلالت تصدیقی عبارت بود از ربط توقفی مقتضی انتفاع عند الانتفاع. ربط توقفی مقتضی انتفاع عند الانتفاع. چه این ربط توقفی بالوضع و در سطح تصور به دست بیاد و چه در قالب یک عملیات هدفمند به تعبیر شهید سطح در سطح تصدیق حاصل بشه. در واقع این همونی بود که مشهور ازش تعبیر می کردن به رکن نخست از دو رکن ثبوت مفهوم. پس این 5 وجهی که ما میخواییم بیان بکنیم همه در تلاش تدارک رکن اول است از نگاه مشهور، یا اون شاخصه نخست ضابط مفهوم در کلام شهید صدر. مشهور قائلند که جمله شرطی دال بر مفهومه. یه واقعیتی است که بین اصولیون شهرت داره. اما خب در توجیه این دلالت دچار اختلاف شدند. در توجیه این دلالت. و همونطور که در مباحث آتی انشاءالله خواهیم دید، اختلافات فاحشی در توجیه این دلالت بین مشهور قائل به مفهوم شرط دیده میشه. ببینید، برای اثبات مفهوم شرط در شاخصه اول، رکن اول، باید ربط توقفی را، این یک، یا لزوم علی انحصاری را، این دو. اولین وجهی که پیشنهاد میکنه مصنف این است که بالوضع جمله شرطیه دلالت کند بر ربط توقفی. ادعا آن است که جمله شرطیه به دلالت وضعی لزوم علی انحصاری را اثبات میکند، که خب اگر بالوضع دلالت بکنه و ربط توقفی، ما شاخصه اول رو در سطح دلالت تصوری خواهیم داشت، در سطح دلالت تصوری. البته بیانی که مرحوم شهید سعد در وجه نخست عنوان کرده یه مقداری به ذهن این مطلب رو تداعی میکنه که ناظر به مرحله تصدیقه، چونشون بیه که مثلا یه عده قائل شدند جمله شرطیه برای لزوم علی انحصاری وضع شده است، لزوم علی انحصاری. و خب قصه لزوم علی انحصاری در سطح دلالت تصدیقی مطرح شد، اونجور که دوستان خاطرشون هست حتما. اما نکته اینجاست که به هر حال ادعا آن است که جمله شرطیه به دلالت وضعی لزوم علی انحصاری را اثبات میکند. دلالت وضعی تأثیر خودشو در مرحله تصور میگذارد، یعنی قصه بر میگرده به ابتدایی ترین مرحله دلالت که تصوری باش. خب کسانی که قائل به این وجه شدند دلیلشون چیه؟ یک کلمه تبادر، التبادر و علامت الوضع، بنابراین جمله شرطی وضع شده برای علیت انحصاری. چرا؟ چون تبادر، همین که ما جمله شرطیه را میشنویم به ذهنمون این مطلب خطور میکند که شرط یگانه، علت برای جزاست. اینجا ازیدون فاکرمه، اینجا ازیدون فاکرمه، همین که این جمله به گوش ما میخوره به ذهنمون اینجور تداعی میشود که تنها علت وجوب اکرام مجیء زید است. همین تبادر به حکم این که علامت وضعه میتونه پرده از وضع جمله شرطیه برای لزوم علی انحصاری برگیرد. فقط این نکته دوستان دقت داشته باشند در اینجا که صاحب این وجه مشخص نکرده که دقیقا موضوع در دعوی او چیست، یعنی آنچه که وضع شده است برای لزوم علی انحصاری چه چیزی؟ میتونه دو چیز باشه: جمله شرطیه به هیئتها، یا اینکه ادات شرط مثل ان، ازا مثلا. پس دو تا وجه میتونه در قضیه وجود داشته باشه برای موضوعی که در این دعوی مطرح شده: یک، هیئت جمله شرطیه، دو، ادات شرط مثل ان، مثل ازا. مرحوم مصنف رحمت الله علیه اشکال میگیرند، میفرمایند که یک قیاس منطقی تشکیل میدیم، بر اساس این قیاس منطقی استثنایی بطلان وجه اول کاملا آشکار میشه. سقرا اینه، سقرا، اگر جمله شرطیه برای لزوم علی انحصاری وضع شده باشه، استعمال اون در جایی که شرط علت انحصاری جزا نیست مجازی خواهد بود. اگر جمله شرطیه برای لزوم علی انحصاری وضع شده باشه، استعمال اون در جایی که شرط علت انحصاری جزا نیست مجازی خواهد بود. کاملا مشخصه دیگه، مجاز یعنی استعمال لفظ در غیر ماوضع اله. شما مدعی هستید که جمله شرطیه بالوضع اختصاص یافته به حالت لزوم علی انحصاری، پس استعمالش در غیر این حالت استعمال در غیر ماوضع علیه. مثل این که مثلا شارع مقدس بگوید که اذا جا زیدون فاکرمه با فاصله یا بلا فاصله، بفرماید که اذا کان زیدون فقیرن فاکرمه، هر دو بغل هم بیاره، اذا جا زیدون اندکه فاکرمه و اذا کان زیدون فقیرن فاکرمه. خب اینجا الان برای وجوب اکرام زید دو شرط در قالب دو جمله شرطی عنوان شده: یک مجیء زید، دو فقر زید. هر دو هم حقیقی است، هیچ کدام مجازی نیست. اگر قرار بود جمله شرطی اختصاص داشته باشه به حالت علیت انحصاری و فقط به علقه وضعیه، در جایی پیاده بشه که شرط علت انحصاری جزاست، این استعمالات در هر دو جمله می شود مجاز، چون در هیچ کدام از این دو شرط علت انحصاری نیست. نه مجیء زید انحصاری است و نه فقر او، هیچ کدوم انحصاری نیست. اینجاست که ما به کبرا میرسیم. کبرا خیلی ساده و روشن دو کلمه: و تالی باطلون، و تالی باطلون، قیاس استثنایی است دیگه. اگر جمله شرطی برای لزوم علی انحصاری وضع شده باشه، استعمالش در مواردی که شرط علت انحصاری نیست مجازه، و تالی باطلون، تالی هم باطله. فل مقدمه مثله، پس معلوم میشه جمله شرطیه برای لزوم علی انحصاری وضع نشد. به عبارت دیگر مصنف میفرماید که ما دو امر رو در باب جمله شرطیه بالوجدان میابیم. دو امر: یک، این که از جمله شرطیه لزوم علی انحصاری متوادر است، لزوم علی انحصاری به طرفیت شرط و جزا. دو، این که استعمال جمله شرطیه در موارد عدم انحصار، در موارد عدم انحصار مجاز نیست. در موارد عدم انحصار مجاز نیست، در وقتی که شرط علت انحصاری جزا نیست، این استعمال مجازی بلوجدان محسوب نمیشه. این هم نکته دوم. پس دو چیز ما بلوجدان میابیم: یک، تبادر لزوم علی انحصاری، دو، عدم مجاز بودن استعمال جمله شرطیه در مواردی که شرط علت انحصاری جزا نیست بلکه بدیل دارد. خب باید جمع بزنیم بین این دو وجدان، باید یک توجیه ارائه کنیم که با هیچ کدوم از این دو امر وجدانی و مسلم تنافی نداشته باشه. نظریه وضع که در وجه نخست مطرحه فقط و فقط میتونه اولی رو توجیه بکنه، اما نسبت به دومی گیر میکنه. رو این پایه و اساس این وجه پذیرفته نیست و کنار می رود. خب چند خط بخونیم فضا تطبیقی بشه تا برسیم انشاءالله به بچه ثانی. مفهوم و شرطه که آیا ثابت یا ثابت نیست، بحث از حجیت نیست، بحث از اصل ثبوته. ذهب المشهور، مشهور رفتند، الى دلالت الجمله الشرطیه علی المفهوم، بر این مطلب که جمله شرطیه دال بر مفهوم است و تقریب شده است. این دلالت به چند وجه، پنج وجه مصنف ذکر میکنه و تأکید کردم که همه این وجوه خمسه در مقام تدارک شاخصه اول مفهوم هست، یعنی اثبات این که ربط بین شرط و جزا از سنخ توقف است و مقتضی انتفاع اندل انتفاع. به نکته بگم بعد بریم جلو. عبارت رو اگر در کتاب نگاه بکنید، از این قسمتی که الان شروع کردیم، از شاخصه اول مفهوم بحث میکنیم تا حدوداً در چاپهای ما میشه 3-4 صفحه، صفحه 130. 130 یه چند خط مونده به آخر. و کل هذه الوجوه الخمسه تشترک فی الحاجه الى اثبات ان المعلق على الشرط طبیعی الحکم و ذالک بالاطلاق و اجراء قرینه الحکمت فی مفاد الجزا. تا برسیم به این عبارت و کل هذه الوجوه، طبعا اواخر بحث مفهوم شرطه، وقت اینجا تازه وارد شاخصه دوم مفهوم شرط میشیم که آیا طرف این ربط توقفی طبیعی حکم، سنخ حکم یا خیر. الاولو، این الوجه الاولو، دعوا دلالت الجملت شرطیت بلوز، متعلق به دلالت وضعی جمله شرطیه بر این که شرط علت انحصاری جزاست. و ذالک به شهادت توادر. و این دعوا یا این دلالت، و هر دو میشه زد، هم به دعوا دلالت هم به خود دلالت، به شهادت توادر است که از علائم وضع برشمرده شده است. خب دوستان اشاره کردم در خارج مطلب که این وجه به دنبال ربط توقفی در سطح دلالت تصوری است. وجوه بعدی همونطور که توضیح خواهم داد این گونه نیست، و حالا در وقتش میگم. مگه وجه دوم رو هم بشه حمله بر این معنا کرد که حالا برسیم به وجه دوم. راجع به وجه دوم این نکته ای دارم که انشاءالله عرض خواهم کرد. و علی رغم من صحت هذا تبادر، ببینیدشون قبول میکنه تبادر، اما نکته اینجاست که هر تبادری دلیل بر وضع نیست. تبادر وقتی دلیل بر وضع که از حق لفظ بجوشه، این مهمه، تبادری که از حق لفظ برایت علامت وضع، یعنی از خود لفظ و نه از قرینه ای که در کنار لفظ قرار گرفته، مثل قرینه حکمت مثلا که ای بسا براحتی هم لمس نشه و درک نشه. برای اینکه بفهمیم این تبادر از حق لفظه و علامت وضعه، باید قضیه رو کاملا وارسی کنیم تا بفهمیم که آیا این دلالت از حق لفظ است یا نه منشأ دیگری دارد، قرینه ایست که در کنار لفظ قرار گرفته، منشأ این دلالت شده. لذا نسبت بین تبادر و وضع نسبت عام و خاص مطلقه، تبادر اعم از وضع. علی رغم من صحت هذا تبادر استدمت، یعنی صدمه میبینه، آسیب میبینه، الدعوة المذكورة بملاحظة، ادعای مذکور به یک اشکال، به یک اشکال صدمه میخوره، آسیب میبینه. وحیه ملاحظه چیه، اشکال چیه؟ انها، یعنی این دعوا منجر میشود به فرض تجوز، این همون قیاس استثنایی است که از خارج ما گفتیم، عند استعمال الجمله شرطیه فی موارد عدم الانحصار. باید طرف ملتزم بشود که استعمال جمله شرطی در مواردی که شرط انحصاری نیست و بدیل دارد مجازی محسوب میشه و هو خلاف وجدان، و این برخلاف وجدان است. فکأنه یوجد فی الحقیقت وجدانان، کو این که در حقیقت دو امر وجدانی وجود دارد، لابد من التوفیق بینهما، ما باید بین این دوتا یک نوع جمع ببندیم، یک نوع جمع. ما اول که میخواستیم بحثهای لغوی رو در علم اصول مطرح بکنیم اشاره به این مبحث هم کردیم اگه دوستان یادشون باشه، اولی که مرحوم شهید سعد میخواست وارد بحث الفاظ علم اصول بشه، انهایی از مباحث لفظی و لغوی رو برشمرد. یکیش این بود که ما اسمشو گذاشتیم بحث‌های شبه افکنانه به تعبیری، یعنی میخواد یک جوری به هر حال این شبه رو برطرف بکنه که چطور میشود در این حال که تبادر هست، در این حال که تبادر هست استعمال هم در غیر این موارد متبادر مجاز نیست. خب این دو امر وجدانی یا به تعبیرشون دو وجدان چیه؟ احدهما وجدان و تبادر المدعا فی هذا الوجه، اون تبادری که در این وجه ادعا شده، خب این وجدان میشه، ما هم قبول داریم بله هست یه همچین چیزی. والآخر وجدان و عدم الاحساس به تجوز عند استعمال الجمله شرطیه فی حالات عدم الانحصار، در جاهایی که جمله شرطیه به کار می رود و شرط بدیل دارد، انحصاری محسوب نمیشه. خب وجه اول زمین خورد، اما وجه دوم چیه رفقا؟ وجه دوم مبتنی بر انصرافه. پس وجه اول مبتنی بر وضع، وجه دوم مبتنی بر انصراف. خب چطور انصراف ادعا شده؟ اینها میگن که هیئت جمله شرطیه وضع شده برای لزوم و کارکردی که وضع در این جمله دارد، حالا یا به هیئتها یا به اداتها، این است که جزا لازمه شرط باشه. اثبات این مطلبه، افاده این مطلب است که جزا لازمه شرط. پس لزوم رو ما به علقه وضعیه به دست میاریم، علقه وضعیه. خب ادامه مسیر رو چجور میتونیم طی بکنیم؟ ادامه مسیر رو باید لزوم علی باشد از نوع انحصاری. اینو چجور میشه به دست آورد؟ میفرمایند که ادامه مسیر رو به کمک انصراف طی میکنیم. انصراف چطور؟ ببینید قیاسی که اینجا وجود دارد یک قیاس اقترانی است به این شکل. خوب دوستان عنایت بکنند، صغرا کبرا. صغرا چیه؟ لزوم علی انحصاری اکمل افراد لزوم. لزوم علی انحصاری اکمل افراد لزوم. خب میدونید که لزوم بر دو قسمه، لزوم ترتبی و غیر ترتبی. ترتبیش بر دو قسم علی و غیر علی، علیش بر دو قسم انحصاری و غیر انحصاری. رو تمام این اقسامی که ما برشمردیم اکمل افراد اون لزوم ترتبی علی انحصاری، لزوم ترتبی علی انحصاری بهترین کاملترین نوع لزوم هست. خب حالا بعد چی؟ کبرای قضیه اینه، اکملیت یک حسه از حسس معنا موجب انصراف لفظ به خود می شود، موجب انصراف لفظ به خود می شود. اینم از این. بسیار خوب، اینم کبرایی که در این قیاس ذکر شده. پس لزوم علی انحصاری اکمل افراد لزومه و اکمل افراد معنای یک لفظ موجب انصراف لفظ به خود می شود. اکمل افراد معنای لفظ موجب انصراف لفظ به خود می شود. این هم کبرای قیاس. رو این پایه و اساس میگن که اطلاق جمله شرطیه، اطلاق جمله شرطیه، حالا میگم اطلاق در مقابل چیه؟ اطلاق جمله شرطیه باعث میشود که این جمله منصرف بشه از حیث معنا به حصه خاصی از معنای موضوع اون لهش که عبارت باشد از لزوم علی انحصاری. لزوم علیه انحصاری یا به تعبیری علیت منحصره به این شکل. خب این اطلاقی که الان میگیم یعنی چی؟ اطلاقی که اگر باشه کار به انصراف ختم میشه. این اطلاق در مقابل ذکر بدیل برای شرطه، در مقابل وجود قرینه بر عدم انحصاره، وجود قرینه بر عدم انحصاری بودن شرط، یا وجود قرینه بر عدم علت بودن شرط نسبت به جزاست. همین که قرینه ای پیدا بشود که نشان بدهد آقا شرط بدیل دارد، یعنی انحصاری نیست، یا حتی نشان بدهد که شرط علت جزا نیست بلکه ملازم با جزاست، ملازم با جزاست. مثل این که میگه که هر وقت هوا روشنه گرما هم هست، خب این روشنی هوا با گرما ملازمت داره و الا نه روشنی علت گرماست و نه گرما علت روشنی، هر دو معلول وجود خورشیدند. مگر اینکه قرینه ای بیاد اثبات بکنه که شرط منحصر نیست، اثبات بکنه که شاید علت نیست، یا اگر علت هست انحصاری نیست. ولی اگر به شکل مطلق ما با یک جمله شرطیه مواجه بشیم، حکم میکنیم که این شرط علت انحصاری جزاست از باب انصراف. خب یه نکته اینجا اضافه کنم که آقای سعد کاش میگفت نگفته. سوال: آیا طبق این وجه شما ضبط توقفی رو در سطح دلالت تصوری خواهید داشت یا در سطح دلالت تصدیقی؟ ببینید، مقصود این مدعی از انصراف کاملا روشن نیست، اما اگر مقصود او همون انصراف متعارفی باشد که در کلمات اصولیون در موارد کثرت استعمال مطرح شده و سبب ظهور، اگر مقصود این باشه، واقعیت این است که این وجه هم مثل قبلی ربط توقفی رو در سطح دلالت تصوری به دست شما میده، در سطح دلالت تصوری، یعنی کار مرحله تصدیق نمی کشه. همین که جمله شرطیه، همین که جمله شرطیه از سوی متکلم به شکل مطلق به کار رفت، ذهن شما در همون سطح دلالت تصوری منتقل می شود به رابطه توقفی مقتضی انتفاع اندل انتفاع در جمله شرطیه. این شاخصی اول به دست می آد، چون انصراف اساساً تأثیرش رو در همون مرحله تدائی معنا یا تصور میگذارد. مثلا میگن تخم مرغ منصرف است به تخم مرغ‌های خانگی، همین مرغ‌های متعارفی که توی منازل هست. خب تو همون مرحله دلالت تصوری همین که میگن تخم مرغ، ذهن شما میره به سمت همین تخم‌های متعارف. یه وقتی میگن ماشین، خب ماشین کمباین داریم، ماشین اصلاح داریم، ده ها ماشین هست، اما کلمه ماشین، من ماشین خریدم، منصرف است به همین سواری های متعارفی که ما و شما داریم یا اینکه استفاده میکنیم. بنابراین انصراف در سطح تصور ایفا نقش میکنه و صاحب این وجه هم از جمله کسانی است که شاخصه اول رو سعی کرده است در سطح دلالت تصوری بیابد. بسیار خوب. اشکالی که مصنف میگیره بر این وجه هم به سقراط و هم به کبرا، هر دو روشون محل اشکال قرار بوده، هم سقراط و هم کبرا. اشکال اولی که مصنف میگیره به کبراست، اشکال دوم به سقراست. اشکالی که ایشون به کبرا میگیره اینه که اکملیت موجب انصراف نیست، اکملیت موجب انصراف نیست. علت همین است که انصراف حاصل از انس ذهنی بین لفظ است و حسه ای از حسس معنای آن. انصراف محصول انس ذهنی لفظ و حسه ای از حسس معنای موضوع له. این انس ذهنی لزوماً به نفع اکمل افراد محقق نمیشه، به نفع اکمل افراد محقق نمیشه. خیلی وقتا هستش که یک شی اکمل افراد جنس خود، نوع خود، اما محل انصراف نیست، یه واقعیتی است. الان مثلا بگیم تخم مرغ، اکمل افراد تخم مرغ، تخم مرغ های دو زرده است، آیا منصرف به اینها میشه؟ خیر، بلکه اتفاقا به نوع غیر اکملش که تک زرده است، نوع متعارفش به اون منصرف. مثلا میگیم فلانی ماشین خریده، آیا معناش این است که او رفته است اکمل انواع ماشین ها رو تهیه کرده؟ به صرفه که میگیم زیدون انسانون، آیا این منصرف است به اینکه زید اکمل افراد انسانه؟ چه حرفی شما، صرف اکملیت هرگز نمیتونه معیار انصراف باشد. وقت خودش خواهیم دانست تنها معیار درست برای انصراف عبارت است از کثرت استعمال در حدی که موجب وضع نشه، وضع تعینی. این منشأ انصرافه و قابل قبوله. گاهی اوقات یک انصراف بدوی حاصل میشه از عوامل دیگر، اما انصرافی که موجب ظهور لفظ در معنا باشد فقط و فقط انصراف حاصل از کثرت استعمال یا به تعبیر غلبه استعمال. بله، وقتی هست مثلا نه بر پایه اکملیتی که ایشون ادعا کرده، بر پایه غلبه وجود یا کثرت وجود شی در خارج، ذهن ما منصرف میشه به اون فرد غالب الوجود از افراد معنا در مرحله نخست. وقتی میخوایم به اون معنا فکر بکنیم، مصادیق کثیر الوجودش، غالب الوجودش تداعی میشه در ذهن ما. تازه این هم به درد نمیخوره چون موجب ظهور نیست. اون انصرافی موجب ظهور است که متکی بر غلبه استعمال باشه. پس اولین اشکال که برمیگشت به کبرا این بود که اکملیت موجب انصراف نیست. اشکال دومی که مصنف میگیره اینه که انحصاری بودن معیار اکملیت نیست. انحصاری بودن معیار اکملیت لزوم نیست. این برمیگرده به سقراط. چطور رفقا؟ یک کمی دقت بکنید. ببینید، ما قبول میکنیم که در بین دو قسم لزوم، لزوم ترتبی اکمل از لزوم غیر ترتبی است. اینو مصنف نگفته، اشاره به این مطلب نکرده، حالا شما دونتون باشین در وقتی این شاید مطرح شد. در بین لزوم های ترتبی نوع علیش اکمل از غیر علیست، یعنی لزومی که بین علت و معلول وجود دارد. این قبول میکنیم که اکمل افراد لزوم باشه. اما در بین لزوم های علی، این که مثلا لزوم علی انحصاری از حیث لزوم اکمل باشه نسبت به لزوم علی غیر انحصاری، اینو قبول نمی‌کنه. به تعبیر دیگه این که علیت انحصاری اکمل از علیت غیر انحصاری از حیث لزوم باشه، این مورد قبول ما نیست، این امری نیست که بتونیم بپذیریم. علت چیه رفقا؟ ببینید، علت برمیگرده به انحصار. انحصار در واقع یک مفهوم انتزاعی است، یک مفهوم انتزاعی است، در واقع انتزاع شده از یک امر عدمی، از یک امر عدمی، عدم وجود علت دیگر برای معلول. همین که ما احصاء کنیم ببینیم علت دیگری برای تحقق این جنس معلول وجود ندارد، میتونیم به این علتی که یافتیم وصف انحصار بدیم. پس انحصار در واقع یک وصف انتزاعی برگرفته از امر عدمی است، عدم وجود علت دیگر. به بیان دیگر یک امری است که از خارج فضای لزوم فهمیده میشه و دخالتی در لزوم ندارد، در حالی که واجب به علیت اینو نمیگیم، اونجا پذیرفتیم اکملیت رو. علیت برمیگرده به جنس لزوم، لزوم علی جنسن با لزوم غیر علی فرق میکنه و در واقع ریشه در ذات لزوم دارد. این لزوم اگر بین علت و معلول باشد متفاوت است تا بین دو معلول یک علت واحد مثلا باشه. به همین جهت معتقدیم که اکمل افراد لزوم میتونه لزوم علی باشه، اما لزوم علی انحصاری نمیتونه باشه. بفرمایید آقای صفدر. ببینید، فقدان علت دیگر از هنر این علت نیست، یعنی این که مثلا این علت بی بدیل است، بی رقیب است و به تعبیر ما انحصاریه، بر نمی گرده به قوت و شدت این علت، بر می گرده ممکنه به این که اساسا علت دیگری در قضیه. بخوام براتون مثال بزنم، فرض بگیرید که ما تنها یه نفر داریم تو این شهر که میتونه تبابت بکنه، طبیب این شهر یه نفر، این معناش نیستش که از حس قوه تبابت او در مرتبه فوق‌العاده ایست که باعث شده بی‌رقیب بشه در جامعه، نه، چون قحط و رجال بود این آقا شده طبیب یگانه شهر. این که او طبیب شهره البته برمیگرده به قوه شخصیت او و اینکه به هر حال این دانش رو کسب کرده، اما که طبیب انحصاری شهره و کسی رقیب او نیست، کسی عدل او در شهر نیست، ربطی به قوه و توان او نداره، برمیگرده به بی‌عرضگی سایر اهالی شهر که هیچ کدام نبودن بتوانن این علم رو فرا بگیرن. کاملا مشخص و وجدانی است. خب چه خطم بخونیم؟ الثانی دعوا دلالت الجملت شرطیت علی اللزوم وزن و علی کونهی لزومن علیین انحصاریین بلنصراف. بچه دوم ادعای دلالت جمله شرطیه است بر لزوم وزن و بر این که این لزوم لزوم علی انحصاری است و نه هر نوع لزومی، بلنصراف. طبیعی است این وضعن و بالانصراف هر دو متعلق به دلالت، دلالت جمله شرطیه از حیث وضع و از حیث انصراف. لأنه یعنی لزوم علی انحصاری، اکمل و افراد لزوم، مشخص دیگه. دلالت جمله شرطیه بر لزوم وضعنه و بر علیت انحصاری بالانصرافه. لأنه علت انصراف است، چون لزوم علی انحصاری اکمل افراد لزوم. و لوحظ علی ذلک، اشکال شده بر این وجه، ان الاکملیت لا توجب الانصراف. یک بامی آوردشون فصیح تر بود، لوحظ به ان الاکملیت، به ان الاکملیت لا توجب الانصراف. این اشکال کبرویست، اکملیت موجب انصراف نیست. توضیح از خارج دادیم که انصراف در بحث های ما، انصراف موجب ظهوره، به این معنا که لفظ اساسا ظاهر بشه در معنای منصرف عنه و ظهورش در معنای وضعی تحت شعاع این ظهور انصرافی قرار بگیره. و در واقع وقتی سخن از انصراف لفظ به حسه خاص از حسس معنای موضوع له به میان می آوریم که این ظهور لفظ در حسه خاص معنای موضوع له، اون ظهور لفظ در معنای موضوع له با تمام حسسش رو تحت شعاع قرار داده باشه. چون به هر حال خود لفظ در وهله نخست در معنای موضوع له خود و نه حسه ای از حسس موضوع له ظاهر است، و چنین ظهوری تنها به غلبه استعمال پدید میاد. اینکه لفظ کثیراً ما استعمال بشه در یک حسه ای از حسس معنای موضوع لهش، مثل هم مثال تخم مرغ، مثال ماشین، که به جهت کثرت استعمال در حسه ای از حسس معنا مشاهده یک همچین ظهور قوی هستیم که ظهور وضعی رو تحت شعاع قرار داده. و ان الاستلزام فی فرض الانحصار لیس به اقوا من الاستلزام فی فرض عدم الانحصار. و اینکه استلزام، این اشکال صغروی است، اشکال صغروی، و اینکه استلزام که موضوع له حسب اذعان مدعی است، موضوع له جمله شرطی است، در فرض انحصار نیست قوی تر از استلزام در فرض عدم انحصار. خب دو نکته‌ای که در لابلای عرائضم اشاره کردم اینجا یاداوری بکنم که دوستانی مخبرشون غفلت حاصل نشه. این وجه مثل وجه قبلی به دنبال شاخصه نخست مفهوم است در سطح دلالت تصوری، در سطح دلالت تصوری. این یک نکته. بعد باز این وجه هم مثل وجه قبلی این شباهت رو دارد که میگه دلالت جمله شرطیه. حالا مشخص است این دلالت جمله شرطیه که ادعا شده است به هیئتها یا به اداتها موضوع فرض شده. میگه دلالت جمله شرطیه بر لزوم وضعاً. خب موضوع چیه اینجا؟ اینو مشخص نکرده که موضوع آیا هیئت جمله شرطیه است یا ادات جمله شرطیه. این هم نکته دوم در این وجه. البته خب تعبیر جمله شرطیه، اصلا تعبیر جمله هر جا دیدید ظاهر در هیئته، میگن دلالت الجملت فلان علی بهما، یعنی هیئت این جمله یه چیزیست که حالا خیلی هم دیگه بطور باز میشه این مجال هست که صاحب این ادعا فردا بیاد بگه منظورم از دلالت وضعی دلالت وضعی این شرطیه بود نه هیئت جمله شرطیه. بسیار رفقا، ما سه تا وجه دیگه انشاءالله باید خدمت عز تقدیم کنیم، سه وجه دیگر. این سه وجه دیگری که میخواییم خدمت عز تقدیم کنیم هر سه بر میگرده به این نقطه که به دنبال دلالت جمله شرطیه بر ربط توقفی است، در غیر سطح دلالت تصوری، در غیر سطح دلالت تصوری. وجه سوم و وجه پنجم، وجه سوم و وجه پنجم در صدد تمسک به اطلاق شرط، در صدد تمسک به اطلاق شرط. وجه سوم در صدد تمسک به اطلاق احوالی شرط، انشاءالله خواهد آمد. وجه پنجم در صدد تمسک به اطلاق افرادی شرط، اطلاق افرادی شرط که در مقابل تقیید به اوست، اطلاق در مقابل تقیید به او. حالا توضیح خواهیم داد در وقت خودش. خب همونطور که دوستان میدونند اطلاق و قرینه حکمت در سطح دلالت تصدیق است، در سطح مدلول تصدیقی ثانی ایفای نقش میکنه. در واقع ما رو به این تصدیق میبرد که حکم مورد نظر، مراد متکلم فاقد قیده، او در مراد خود قیدی را ملحوظ نیافته. بسیار خوب، میمونه وجه چهارم. وجه چهارم هم رفقا مبتنی و یک مقدمه عقلی است، مبتنی بر یک مقدمه عقلی که انشاءالله در وقت خودش بیان خواهیم کرد. یک نوع استدلال عقلی میاد وسط که این هم خیلی بهش لطف بکنیم اختصاصش بدیم به دلالت تصدیقی ثانی، دلالت تصدیقی ثانی لفظ. اما وجه سوم در مسئله رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم گفت، چون اول بحثیم همینجا مبحث رو متوقف میکنیم. انشاءالله در ادامه این رو بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.